رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 19 فوریه است و من زرنگزی نوروز شو خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. شاهین سعیدزاده رهبری پیشین اجانسی نظارت در ساحه معارف تاجیکستان و پسر نوریدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بازپرسی شده است. در این باره اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی خبر داد. در گذشته برخی از رسانه ها نوشته بودند که شاهین سعیدزاده بر بودن مبلغ ها و سوء استفاده از مقام گمان بر می شود. نصرالدین نظامزاده سردار ریاست تفتیشاتی اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد روز 17 فوریه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت نسبت سرمحاسب و دو متخصص پیشبر خزینه‌دار پرونده جنایتی باز کردیم. مبلغ در حجم 1,830,000 سومانی با پررگی برقرار کرده شد و پرونده جنایتی با دادگاه ارسال گردید. سابق رهبر یعنی شاهین سعیدزاده در دایره پرونده جنایتی به صفت شاهد مورد پرسش قرار گرفت. با گفته بنگاه ضد کروپسی خودی وی در جنایت های نهادی خود دست نداشته است. نظر و موقع خود شاهین سعیدزاده در رابطه با این قضیه دسترس نیست. شاهین سعیدزاده را یک سال پیش از منصب برکنار کردند. سبب برکناری او را گذاشتن کاری دیگر گفته، ولی در برای منصبی نوش خبری ندادند. او دو سال مدیر اجانسی و نظارت در ساحه معارف و علمی نزدی پریزیدنت بود. پریزیدنت قرقیزستان صادر جابوروف به همه رهبران سابق این کشور ملاقات کرده است. جابوروف در این باره در صفحه فیسبوکی خود خبر داد. گفته می شود این اولین واخوری پریزیدنت های قرقیزستان در تاریخ این کشور است. اکثر رئیس جمهوران سابق قرقیزستان در پی اعتراض ها از کرسی پریزیدنتی کنار رفتند. نسبت برخی پرونده جنایی باز شده است. جابوروف نگفته است که دیدار و ملاقات او با رهبران سابق قرقیزستان کی و در کجا دایر شد. وی تاکید کرده است که دیر باز درباره متحد کردن سران پیشین کشور می اندیشید. تا زمانی که رهبران سرجام نشوند، جانبداران آنها هم متحد نخواهند شد، گفته است صادر جابوروف. با گفته او با همتایان سابقش از گذشته ها یادآور شده اشتباه ها را بررسی و تصمیم متحد شوی را دستگیری کردند. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان اربول سلطانبایف گفت در این ملاقات رهبران پیشین کشور اسکر اکایف، قورمانبیک باقیف، روزا اوتونبایف، الموسبیک اوتونبایف و سورونبی ژینبکوف شرکت کردند. با گفته ای سلطان بایف مکان ملاقات را با سببهای معلوم منطقه‌ای بی‌طرف انتخاب نمودند. گروه طالبان که 1.5 سال پیش دوباره در افغانستان به سر قدرت آمدند، خبری تخریب مجسمه علی شیر نوایی را تصدیق کرده این عمل را وندالیزم خواندند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان از تخریب مجسمه نوایی در مزار شریف مرکز ولایت بلخ اظهار تأسف کرده با نمایندگان طالبان تماس گرفتند. در صحبت با دیپلمات‌های ازبکستان طالبان گفتند تخریب مجسمه کاری دستی افراد ناشناس است. در این باره احرار برهانوف نماینده وزارت کارهای خارجی ازبکستان خبر داده است. نمایندگان افغانستان اظهار داشتند که برای برقرار کردن پیکره ها چاره اندیشی میکنند و به یادگاری های مشترک ما احترام میگذارند. آمده است در خبرنامه وزارت کارهای خارجی ازبکستان. اخیراً روزنامه 8 صبح افغانستان از ویران شدن مجسمه علی شیر نوایی در ولایت بلخ افغانستان خبر داد. شاعر و متفکر ازبک علی شیر نوایی سال 1441 در هرات افغانستان به دنیا آمده است. راننده‌ای که به فرمان کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی اطاعت نکرده او را روی ماشینش چند متر برد و فرار کرد بازداشت شد. بنا به اطلاع ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه علیه راننده سرکش با ماده 329 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری برای اطاعت نکردن به طلب قانونی کارمند میلیسیا پرونده باز شده است. با گفته مقامات بعد فرار از جای حادثه کارمندان میلیسا راننده تویوتا کمری را دستگیر کرده ماشینش را به جریمه‌گاه ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه بردند. ویدیوی تلاش میلیسا برای نگهداشتن ماشین روز 16 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. نظری راننده به حادثه دسترس نیست و همچنین معلوم نیست چی باعث چنین رفتار کردن او شده است. در گذشته هم راننده ها برای با چنین راه سرکشی کردن از امر پلیسی را به جوابگری کشیده شدند. چند سال پیش یک راننده برای عین چنین رفتار نسبت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی به بیش از 2 سال زندان محکوم شده بود. اکثری کاربران شبکه‌های اجتماعی در شرح ویدیوی حادثه اخیر گفتند که خود کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با تمجوی و رشوه‌ستانی جان راننده ها را به لب آورده آنها را به چنین قاعده شکنی ها وادار میکنند. در پی سوختار در بازار مرکزی ناحیه پنج ولایت ختلان چندین نقطه فروش به کمی آتش رفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 18 فوریه در خبرنامه گفت سوختار شبانه در مرکز سودای فرخنده شهرت سر زد و علنگه آتش در مساحت 240 متر مربع پهن شده 13 نقطه خدمت رسانی را فرا گرفته است. ضرری رسیده از این آتش سوزی را مقامات اعلان نکردند، اما در خبرنامه وزارت کارهای داخلی گفته شده است که با مبلغ 30 میلیون سومانی مال و اموال صاحب کاران را نجات دادند. به گفته شاهدان در پی این سوختار بیش از 15 دکان مال و محصولات صاحب کاران و دو مغازه کلان دو آشیانه پر آتش گرفته است. سبب سر زدن این سوختار رسما رسیش کوتاهی نقل‌های برق در سیمچوب گفته شده است. دو سال پیش نیز در ماه انور دکان‌های صاحب کاران در ناحیه 5 به کمی آتش رفته بود.
با پیشنهاد وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت یک سازمان معروف حقوق انسان در کشور قطع شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع وزارت عدلیه کاری تشکیلات مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان هفته پیش با حکم دادگاه نویه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه قطع گردید. نمایندگان این سازمان از صحبت به رادیو آزادی خودداری نمودند. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان روز 16 فوریه هنگام یک نشست خبری گفت
اوگوینو ما بود با ادامه فعالیت خود پیشنه نکرد. غیر از این یکتر دیگر خانشکنی ها در سمتی مولیه و مهنت اشکار کرده شد و در مجموع وسته به همه این خانشکنی ها مجبور شدیم با سود رو جد کنیم تا اینکه قراری در خدور سود رو این مسئله براید و سود حل کرد خانمه خود رو براید که
نظر مسئولان این سازمان حامی حقوق انسان تا حال معلوم نیست. تماس‌های با تکرار خبرنگاران رادیوی آزادی به نتیجه ماند. یکی از مسئولان سازمان گفت نمی‌خواهیم در این باره شرح بدهیم. تشکیلات جمعیتی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان از حقوق شناسان و گروه ادوکاتای عبارت بود که در پرونده‌های پرسر و صدا از حقوق شهروندان رایگان حمایت می‌کردند. ادوکاتان این سازمان از حقوق بعضی از ژورنالیستان تاجیک در این چند ماه اخیر در مرافعه‌های دادگاهی حمایت می‌کردند. اخیراً عبدالرحمن شریفوف وکیل مدافع مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان از حمایت حقوقهای خبرنگار عبدالله غربتی که محکوم به زندان شده است دست کشید. مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان سال 2010 تأسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان همه تلاش را میکند تا از شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی از جمله درگیری میان روسیه و اوکراین پیشگیری کند. در این باره سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی در حضور خبرنگاران ابراز نظر کرد. در ماه‌های اخیر جسد 10 شهروندی تاجیکستان را از اوکراین آوردند. بیشتری آنها از طرف روسیه در این جنگ شرکت داشتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 17 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور به شهروندان می‌فهمانند تا به جنگ‌های کشورهای خارجی پیوست نشوند. سراج الدین مهردین افزود
سفارت‌های تاجیکستان و کنسولگری های تاجیکستان حتی با کمکی با مساعدتی تمام جمعیت های تاجیکی در خودی اوکراین، در روسیه، در قزاقستان، در دیگر کشورها ما کارهای لازمه را برده ایستادیم و با استودنت های ما، دانشجوی ما، با دیگر را همه وقت با خریو می گذارونیم. نماینده های ما با اونا می فهمونند، ما طلب میکنیم که با یکون چیز گوین که پیوست نشوند با چونین کارها. لیکن متاسفانه چکلی که شما گفتین بعضی کشورهای ما هم در اونجا میافتند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان مشخصا نگفت که مقامات درباره حضور چند تاجیکستانی در جنگ علیه اوکراین معلومات دارند. یوسف رحمان داستان کل هم روز 17 فوریه به این سوال پاسخ روشن نداد. یوسف رحمان تنها گفت اگر شهروندان برای انتقال نزدیکانشان از زندانهای روسیه به تاجیکستان مراجعه کنند، آن را بررسی میکنند. مسئله فرستادن شهروندان تاجیکستان از روسیه به جنگ اوکراین در نشست‌های خبری چند نهاد دولتی بحث شد. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت مهاجرت، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل هم درباره حضور تاجیکان در جنگ روسیه و اوکراین دقیق پاسخ نمیدهند. مقامات تاجیک میگویند تا امروز درباره انتقال مهاجران تاجیک به جنگ اوکراین رسما کسی به آنها مراجعت نکرده است. تا کنون اسم 10 زندانی تاجیک که در جنگ اوکراین کشته شدند به رادیوی آزادی معلوم شده است. مقامات تاجیک پس از یک ماه آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه ضد اوکراین، به گرفتن نام کشور مشخص، شرکت در جنگ کشورهای خارجی را جنایت دانسته بودند. شهرت احمدزاده، یک مسئول نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه، از روز 13 فوریه گفته بود شهروندانی که از زندان‌ها به اوکراین سفر برکرده شدند، آنها طبق قانون‌گذاری روسیه رازگی شخصی خود را داده از آنجا سفر بر شدند. اما نزدیکان چند زندانی کشته شده گفتند آنها را مجبوری از محبس‌های روسیه به جنگ اوکراین بردند. خبرها درباره انتقال محبوسان تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین پیوندان دیگر زندانیان را نگران کرده است.
هر دم افسانه خوشتازنم، تلفن گیرم و آهنزنم، هر دم افسانه خوشتازنم، تلفن گیرم و آهنزنم، لیکن از گوشه که تو میشونم یه سخه روز و شبان زن زنم، لیکن از گوشه که تو میشونم یک سخه روز و شبان زن زنم. مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است. پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری، گل پری تازه تر از برگی تری که چونی گل با برو گل بسری. همه خوبانی جهان با خبرن، تو چرا از دل من بی خبری؟ مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است. گل پری صدقه حرفی لبی تو، کیسم صوبتی روز و شبی تو، پری صدقه ی حرفی لبی تو، کیسم صوبتی روز و شبی تو. بهتر از این دلی آواره ای من نس آگه زی تا بوته بی تو. مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است.
اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه بازداشت رئیس دستگاه ناحیه رشت و بازپرسی رئیس حکومت این ناحیه را شرح داد. خبری بازپرسی و بازداشت رحیم جان نبی‌زاده رئیس ناحیه رشت و رهبری دستگاه این ناحیه خال محمد ارتیقف روز 23 انور رسانه‌ای شد. در این باره من زمنگزی نوروزشاه گزارش می‌دهم. نصرالدین نظام‌زاده، سردار ریاست تفتیشاتی اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیه، روز 17 فوریه در نشستی خبری گفت نسبت خال محمد ارتیقف رهبری دستگاه ناحیه رشت برای قلابی پرونده باز شده است. نظام‌زاده گفت خال محمد ارتیقف برای به وظیفه مدیر شعبه معارف ناحیه رشت تعیین کردن شهروند عباس‌زاده با راه قلابی از او 100 هزار سومانی گرفته است. نسبت او بر اساس ماده 247 قسم 4 کدکس جنایی پرونده باز شده، تفتیشی پیشکی ادامه دارد، افزود او. نصرالدین نظامزاده در ادامه گفت که علیه رئیس ناحیه رشت پرونده جنایتی باز نشده است و رحیم جان عبیزاده در دایره پرونده رئیس دستگاه این ناحیه بازپرسی شده است. این مقامدار یا جانسی گفت جزئیات پرونده بعد از انجام تفتیش پیشکی رسانه‌ای می شود. در اول گفته می شد رحیم جان عبیزاده و خال محمد ارتیقف با تقسیم غیر قانونی زمین و گرفتن رشوه گمان بر هستند و در جای کار و در حضور شاهدان بازداشت شدند. یک منبع رادیوی آزادی گفته بود رحیم جان عبیزاده بعد از بازپرسی به سبب مسئولیتش همچون عضو مجلس ملی رها شده است. رحیم جان عبیزاده 61 ساله در گذشته سردار اداره مالیه و معاون اولی رئیس حکومت رشت بود. از سال 2019 ریاست حکومت نوحیه را بر دوش دارد. خود محمد ارتیقف 64 ساله از سال 2017 در منصب رئیس دستگاه حکومت نوحیه رشت کار میکند. در گذشته مدیر معارف منطقه بود. قبلاً رویدادهای همسان در بعضی از ناحیه‌های دیگر هم روی دادند، اما بازداشت شده‌ها بعداً آزاد شده، موضوع پرونده از فساد و رشوه به سوء استفاده از منصب تغییر یافته است. در بعضی از مواردها تنها زیردستان جزا دیدند. سال 2020 بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق کلاب با اتهام فسادکاری بازداشت و به 12 سال زندان محکوم شد. خودی او و پیوندانش اتهام را رد کردند. ماموران یا جنسی ضد فساد را در تاجیکستان همواره برای دستگیر نکردن منصبداران بلند پایه تنقید میکنند. این نهاد بیشتر درباره بازداشت آموزگاران و پزشکان و کارمندان زینه‌های پایین وزارت و کمیته‌های دولتی گزارش میدهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارناکلاسیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چین و ایران، دو همسایه شرقی و غربی افغانستان، از حکومت طالبان خواستند به محدودیت هایی که در رابطه با کار و تحصیل زنان جاری کرده است پایان دهد. پکین و تهران در بیانیه مشترک که روز پنجشنبه 16 فوریه در آخرین روز سفر ابراهیم رئیسی به چین نشر شد، چنین درخواستی را از طالبان کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. از آغاز به قدرت دوباره رسیدن طالبان در تابستان سال 2021، زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه‌ها و مکتب‌های میانه افغانستان منع شدند و محدودیت‌های نیز در بخش کاری زنان جاری شده است. در بیانیه مشترک ایران و چین آمده است، دو طرف از حاکمان افغانستان می‌خواهند تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند که در آن همه قوم‌ها و گروه‌های سیاسی اشتراک داشته باشند و همه اقدام‌های تبعیض‌آمیز در نسبت زنان، اقلیت‌های قومی و دیگر مذهب‌ها را بیکار کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بیانیه همچنین از آمریکا و متحدانش در ناتو خواسته است که مسئولیت وضعیت کنونی در افغانستان را بپذیرد. آمریکا که قبلا از حکومت افغانستان در برابر طالبان حمایت می‌کرد، بنابر خراجات هایش در این کشور و کاهش حمایت داخلی از حکومت افغانستان و همچنین ناتوانی حکومت کابل در مقابله با حمله های طالبان، نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد. درخواست تهران برای رعایت حقوق زنان در افغانستان در حالی است که ایران در ماه های گذشته صحنه اعتراض های گسترده به مرگ دانشجوی 22 ساله مهسا امینی بود. خود ایران همچنین بنابر اعدام 4 اعتراضگر بازداشت شده در جریان این نارامی ها مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر قرار گرفته است. چین هم یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر در جهان به شمار می رود و کشورها و سازمانهای بین المللی پکین را به ویژه به خاطر سیاستهای تبعیض آمیزش در نسبت اویغورها در منطقه شینجان هم مرز با افغانستان انتقاد می کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در ملاقات با سی جین پین، رئیس جمهور چین، حمایت خود را از موقع پکین در سرکوب جنبش دموکراتیک‌خواه در هنگ کنگ و همچنین به رسمیت نشناختن نظام حاکم در تایوان ابراز کردند. چین یکی از اساسی ترین خریداران نفت ایران است و جمهوری اسلامی ادعا دارد که در جریان سفر ابراهیم رئیسی به پکین 20 سازشنامه همکاری از جمله در عرصه تجارت و سیاحی به امضا رسیده است. شینکی کروخیل، یک عضو پیشین پارلمان افغانستان، به این نظر است که چین و ایران از ابتدا به شیوه حکومتداری طالبان موافق نبودند، اما با گفته او بنابر منافعشان و برقراری رابطه ها و فضای باوری نگرانی خود را اظهار نمی کردند. ایران و چین از کمشمار کشورهایی هستند که در کابل سفارتهای خود را دارند. هیچ کشور به شمول ایران و چین حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما تهران و پکین با طالبان رابطه های نزدیک دارند. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی و سازمانهای حامی حقوق بشر از طالبان خواستند که به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار بدهند. طالبان نه تنها به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند، بلکه گام به گام محدودیت ها بر زنان را افزایش دادند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نمیشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید شکایت عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک درباره شکنجه تصدیق نشد. پیرمحمدزاده قبلا در نامه گفته بود او را در اداره پلیس شهر وحدت زدند و کفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند تا به گناهی ناکردهش اعتراف کند. صرف نظر از این دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 26 دکمبر سال گذشته روزنامه‌نگار را به 7 سال زندان محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عبدالقهار تقاضاده دادرس دادگاه عالی 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت عبدالستار پیرمحمدزاده در وقت مرافع از شکنجه شدنش شکایت کرده است. به گفته تقاضاده
در وقت مرافع استودی از جانب عبدالستار پیرمحمدزاده منصف جوانده مبسته و تدبیر نمودن شکنجه یعنی بروی زورواری و دست آوردن معلومات و پرتیجی جوانده درخواست پیشنهاد کرده است. با تعینات استودی نویه اسمانی سومی شهر دوشنبه برای سنجش واقعی استفاده شدن شکنجه قرار قبول کرده شده برای سنجش با محکومت پراکراتوری جمهوری دویزمان ارسال کرده شده است که متناسبات از روی قرار قبولنامده محکومت پراکراتوری سنجش درونده شده است جوابی گرمینه تصدیق خود رو نیابده است. بنابراین سونی مرگل اکنون با نظرنوش دیپولاتوی خود در اینوی اسبوت شده اینوی بود.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روزنامه‌نگار را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکاردانست. خودش ماه اکتبر در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول بازداشت زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات میلسه را به دوش بگیرد. در حالی که پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده حکم دادگاه را ناعادلانه گفته بودند، مسئولین دادگاه عالی از بالای حکم شکایت دریافت نکردند. عبدالستار پیرمحمدزاده 44 ساله صاحب 4 فرزند که طی ماه‌های اخیر درباره مشکل اجتماعی مردم در یوتیوب صحبت می‌کرد، روز 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. نامی او ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیرعادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان معرف گردید. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی می‌راند، اما از جریمه‌های زیاد ناظرانی راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه‌های وابسته به حکومت کار می‌کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. سی و پنج ورزشگری تاجیک برای دست آوردهایشان در سال 2022 با جایزه های پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری 13 فوریه در شهر دوشنبه دایر گردید. مبلغ عمومی جایزه ها حدود 600 هزار سومانی را تشکیل داد. با ورزشکاران موافق دستاورد ها و گروهشان نورسان، جوانان و بزرگسالان جایزه های پرزیدنت با مبلغ از 6250 تا 50000 سومانی سپرده شد. از این مبلغ 20%ش به مربیان تقدیم گردید. جایزه ها به ورزشکارانی سپرده شد که در سال 2022 در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان و قهرمانی آسیا بین بزرگسالان، جوانان و نورسان اوید با باکس، جودا، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و تایکواندو WT صاحب مدال گردیدند. تیمور رحیموف و شادمان رضایوف هر دو در رشته جودا، اسلم جان عزیزوف اوید با گوشتی یونانی و رومی برای به دست آوردن مدال نقره قهرمانی آسیا میان بزرگسالان با 50000 سومانی مکافاتانیده شدند. اینچنین امام‌علی نورعلی برای به دست آوردن مدال طلای قهرمانی جودای جهان میان جوانان با 50000 سومانی سرفراز گردید. وی به رادیوی آزادی گفت:
در آینده کوشش می نمایم که در چمپیونات جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مهرو حلیموا اوید به تایکواندو WT، سامان محمد بیکف اوید به جودا، بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف هر دو اوید به باکس، مصطفی احمدوف اوید به گوشتی آزاد برای گرفتن مدال برنجی قهرمانی آسیا میان بزرگسالان با 25000 سومانی مکافاتانیده شدند. همچنین به 26 نفر که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به نمودهای المپی ورزش میان نورسان و جوانان مدال های نقره و برنجی گرفتند، جایزه های پرزیدنت اهدا گردید. ولی به یگان ورزشگر از نمودهای غیر المپی امسال هم جایزه پرزیدنت سپرده نشد. سببش به طلبات نظامنامه این جایزه جواب گونه بودن نتیجه های نشان داده آنهاست. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا اوید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که در نظامنامه مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، دوام 8 سال 236 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره نزدیک 5 میلیون سومانی را تشکیل داد. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت به ورزشکارانی که در بازی های المپی جای های یکم، دویم و سیوم را می گیرند، موافقاً 300000 سومانی، 250000 سومانی و 200000 سومانی سپرده می شود. ولی در المپیاده آخرین یگان ورزشکاری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشکاران تاجیک چندین سال است که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی ورزش میان بزرگسالان مدال نگرفتند. به غیر از این ورزشکاران تاجیک چند سال اخیر نمیتوانند حتی در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی میان بزرگسالان مدال طلا به دست بیارند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به سامبو برای جایزه های پرزیدنت بلاروس که در قصر ورزشی شهر مینسک برگزار شد 3 مدال به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بیش از 100 ورزشکار از 5 کشور بلاروس، روسیه، ارمنستان، قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کرده برای مدال ها از روی 21 درجه وزنی 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و 7 وزن اوید به سمبوی رزمی مبارزه بردند. تاجیکستان را در این مسابقات 3 نفر نمایندگی کرده 3 مدالی برنجی گرفتند. پهلوان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در نمودی سمبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو جای سوم را صاحب شد. دو گوشتگیر دیگری تاجیک مهربان عبدالحق در وزن تا 71 کیلو و شیرزاد نعمت‌اللهیف در وزن تا 88 کیلو در رشته سمبوی رزمی سوم شدند. ضمناً این مسابقات برای سمبوچیان تاجیک در موسم نو اولین مسابقات بین المللی به شمار می رفت. پهلوانی نامداری تاجیک اکملالدین کریموف که سال 2021 در مسابقات قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سمبو ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد نامشایف سلیمون و استاد محمود عبدالله، به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند برداره.
هم اکنون این پهلوان